أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و عرض تبریک دارم به مناسبت این ایام مبارک و از عزیزانی هم که لطف فرمودند و زحمت کشیدن تشکر میکنم. یکی از بحث‌های مهمی که در اندیشه سیاسی مطرح هست و یکی از شاید چهار رکن اصلی اندیشه است در شکل کلیش و پایه هر اندیشه‌ای میتواند باشد، اون بحث مربوط به انسان هست و اینکه انسان چه توصیفی داره، چه تجویزی دربارش میشه، چه عاقبتی داره، چه سرنوشتی داره. این بحث مهمی است که تقریبا در همه اندیشه ها، اگر یه اندیشه بخواد یه اندیشه منسجمی باشه، حرف داشته باشه، همونطور که قبلا هم عرض کردیم و بیان کردیم، در اون کتاب هم یه فصل به همین موضوع اختصاص پیدا کرده، بحث انسانشناسی است دیگه، که بالاخره انسان چه جایگاهی دارد در این هستی، در این عرصه به اصطلاح هستی. این از اون بحث‌های مهم هست. خیلی از تفاوت‌هایی که در اندیشه‌های سیاسی وجود داره شاید ریشش به یکی از اون اختلافاتش ریشش برمیگرده به همین موضوعی که درباره انسان وجود داره، که شما چه نگاهی به انسان دارید، چه توصیفی از انسان دارید، که در مباحث دیگه کم و بیش بهش اشاره کردیم. در این جلسه این رو میخوایم با هم مباحثه کنیم. یکی از اون نکاتی که خیلی اهمیت داره این است که در اندیشه سیاسی اسلام نگاه به انسان خب یک تفاوت‌های اساسی داره با سایر اندیشه ها. در جلسات قبل به مناسبت‌های مختلف برخیش رو اشاره کردیم. مثلا میگفتیم در اندیشه های دیگه این نقص رو دارن. شاید وقتی از انسان توصیف کردن، یک اوصافی رو برای انسان ذکر کردن، وقتی که این اوصاف رو برشمردند شاید برخی از اون توصیفاتشون درسته، اما اشکالش اینه که ناقصه، کامل نیست. یعنی بیشتر و شاید اون چیزی که اونها پرداختن عمدش یا همش توصیف ویژگی‌های طبیعی انسانه، در صورتی که اندیشه دینی و اندیشه اسلام در کنار ویژگی‌های طبیعی ویژگی فطری را برای انسان بیان می‌کنه و اون کسی که خالق انسانه بیان می‌کنه که در این خلقت انسان، در فطرت انسان این ویژگی‌ها هم قرار داره. اینا بحثایی است که جلسات قبل اشاره کردیم، نمیخوام بهش بپردازم. یه بحث مهمی که در بحث انسان شناسی است که این جلسه میخوام بهش بپردازیم این است که انسان به ما هو انسان در این هستی وقتی که قرار میگیرد خب یک سری روابطی داره. این روابط خیلی ها بهش پرداختن. یکیش که قبل از همه رابطه های انسان هست، رابطه انسان است با خودش. این یه بحث بسیار مهمی است که بعداً هم شما خیلی دیدید، در بویژه در دوران معاصر خیلی از مباحث روانشناسی ناظر به این بحثه که راجع به این اصطلاح اون چالش هایی که انسان با خودش داره، اون تأملی که در خودش داره خیلی بحث شده و اینها. اینو در خیلی از اندیشه ها بحث شده که انسان در اون ارتباط با خودش بالاخره چه باید بکنه، اصلا تکلیفش اول از همه با خودش چگونه میخواد روشن کنه، چه تجویزی داره برای این، چه توصیفی هست. این یه بحث مهمه. من دیگه تمومش کنید که دیگه ما بتونیم به بحثمون ادامه بدیم. آره دیگه زیاد چیز نکنیم، اگه با هم تا آخر هی بیان رو برید چیز نمیشه، اصل موضوع باید فراموش میشه. یه بحث دیگه ارتباط انسان هست با سایر انسان ها، اینم یک موضوع دیگر هست که بالاخره انسان با سایر انسان ها چه ارتباطی داره، که این بحث اساسی است دیگه. چرا اساسی و مهم هست به ویژه در اندیشه سیاسی؟ چون به هر حال تقریبا این یک از موضوعاتی است که بسیاری از اندیشه ها روش اتفاق نظر دارن، که انسان یه موجود اجتماعی است. انسان مثل سایر موجودات یا حیوانات اینها نیست. اصلا ویژگی انسان، اصلا بعضی تعاریفی که برای انسان شده که فصل انسان از سایر حیوانات، میگن انسان چه یه موجود اجتماعی، اون اجتماعی بودنشه که این رو متمایز میکنه مثلا از یک موجودات دیگه، از گیاهان، از حیوانات، از چیزها. اصلا انسان یک موجود اجتماعی است. لذا چون در ذات انسان این ویژگی وجود داره که اجتماعی است، نیاز دارد به تعامل با سایر انسان ها، لذا یکی از اون بحث های خیلی مهم این تعامل انسان و مناسبات انسان با سایر انسان ها، که این حالا دیگه هی میتونه از اون کوچکترین واحد اجتماعی که حالا بیان میشود مثلا خانواده است شروع میشه، ارتباطی که شما در یه خانه دارید، خانواده دارید، با اعضای خانواده در هر مقامی که هستی، اگر در فرزند هستی در مقامی که با پدر مادر دارید، با خواهر برادر دارید، اینها، اگر پدر هستید با فرزندانت دارید و همین چیزایی که وجود داره. حالا این وقتی که میاد گسترده تر می شود در اجتماع، در محله، در روستا، شهر، جامعه جهانی، اینها ابعاد خاصی پیدا می کنه. لذا به ویژه در مباحث سیاسی این خیلی مهمه که خب قرار است مناسبات من انسان با سایر انسان‌ها چگونه شکل بگیره. این یکی از اون بحث‌های مهمه که حالا خیلی از نظریه‌ها، خیلی از مباحث جامعه شناسی و بسیاری از علوم اجتماعی ناظر به همین بحثه، در تحلیل این بحث که انسان با بقیه چگونه است. این خودش بحث مهمه. یک بعد دیگه رابطه انسان جدا از اون ارتباطی که با خودش دارد یا با سایر انسان‌ها داره، اون ارتباط انسان است با هستی، با طبیعت، با موجودات دیگر، حالا غیر از انسان‌ها. بالاخره این چیز، حالا خیلی از مباحث که امروز مطرح میشه میگن ناشی از این است که مثلا رابطه انسان با سایر پدیده‌های هستی خوب براش تعریف نشده است، تجویزهای لازم نیامده. مثلا بحث‌های نمی‌دونم امروز محیط زیستی که مطرح میشه یکیش همینه، که آقا بالاخره این انسان رابطش با طبیعت چگونه باید باشد، این چیست. این یکی از اون بحث‌های دیگه است. حالا این اون حداقلش، حالا در بعد وسیع‌ترش که خب کلن غیر از اون رابطه ای که انسان با خودش داره با دیگران داره، این بحث مهمه که با در هستی با سایر پدیده های هستی چه ارتباطی داره. این یه بحث مهمه. اما اینا رو شاید در خیلی از اندیشه ها، خیلی شاید که نه، یعنی میشه قد گفت که بهش خیلی پرداختن، حرفای مختلفی زدن راجع به ارتباط انسان با خودش، با انسان های دیگر، با سایر پدیده ها، اینها رو بهش پرداختن. این سه بعد رو انصافا نگاه کنید در مخصوصا این مباحثی که امروز اصلا مطرح میشه به همین اسم علوم انسانی، یعنی که اصلا انسان بالاخره اون علمی که مربوط به انسان و این مناسبات و روابطش هست، خیلی سعی شده صحبت بشه و کار بشه. اما در اندیشه دینی و به طور خاص بحثی که ما داریم اندیشه سیاسی اسلام، یک بعد دیگر هم بهش پرداخته با اون ارتباط انسان هست با مبدع هستی، با خالق هستی، با رب هستی و به طور صریح با خداوند. اون رابطه‌ای که انسان با خدا داره در کنار این ستا. مرحوم شهید صدر در اون مباحثی که دارن، یکی از نکاتی که مطرح میکنن که خب مطلب منطقی و درستیست و صحیح هست، اینه که اینگونه نیست که شما بگید خیلی خب حالا مثلا اگر سایر اندیشه اون ستای اول رو بیان میکنن، این چهار تا رابطه بیان میکنن، مثلا میگن رابطه با خودش، با سایر انسانها، با هستی و با خداوند، اون صاحب هستی، مالک هستی، رب هستی. فمن این فقط یک اضافه شدن کمی و عددی نیست که این ستا بشه چهارتا، نه، این اضافه شدن یه اضافه شدن کیفی است. چرا؟ چون تأثیر میگذارد بر همه اون سرابطه دیگه. این اهمیتش تو اینه، یعنی به شما این رو بیان میکنه که اگر تو مباحثی که حالا مربوط به ربوبیت هست، در جلساتی هم با هم بحث کردیم، این رو گفتگوشو داشتیم، که میگوید اون مبدع هستی خداوند، او در مقام رب هستی است، یعنی در جایگاهی است که همه هستی را هدایت و سیاست میکند. عرض کردیم شاید یکی از سیاسی ترین مفاهیم قرآن مفهوم رب هست، چون تعریف رب رو در زبان عربی، چه حالا اونهایی که مسلمانن چه کسانی که غیر مسلمان هستن، عرب زبان ها رب رو چی تعریف میکنن؟ رب القوم من کان فوقهم و ساسهم. رب اون کسی است که در یک جایگاه بالایی قرار میگیرد و بقیه رو سیاست میکند، هدایت میکند و اون چیزایی که وجود داره. حالا این رو برای چی عرض کردیم؟ این یک بحث مهمی است که من انسان اگر در هستی قرار گرفته ام، آیا رها شده ام؟ خب با این بویژه، با این ویژگی که برای انسان همه بیان میکنن که من انسان یه موجودی مثل یک به اصطلاح سایر یا جمادات یا گیاهان یا حیوانات نیستم، یک موجودی هستم که اصلا ویژگی من اجتماعی بودنه، با جمع بودن است، در اجتماع بودن است. این ویژگی در فطرت انسان هاست که میل دارن به سمت اجتماعی بودن، اجتماعی زندگی کردن. حالا بس این است که حالا تمام کلمه سر این با هست. این با بودن یعنی چی؟ با کی باشم؟ با کی نباشم؟ این چیزی که در عربی ازش به عنوان معیت یاد میشه، با بودن. با یعنی مع، یعنی با، ترجمه فارسیش دو حرفه، با خودش هم دو حرفه، مع. خب این مع، مع یا معیت یه بحث بسیار مهمه، اصلا شاید خیلی دعوا سر همینه، با کی باشی با کی نباشی، کی با تو هست کی با تو نیست. این یک بحث اساسی و مبنایی است در اون رفتار اجتماعی انسان و به تبعش رفتار سیاسی انسان، اصلا با کی. این از اون بحثی است که خب خیلی جای بحث داره و از مباحث پایه است، مباحث مهم هست. چون اگر من قراره موجود اجتماعی باشم، خب و بعد میگوییم که این هستی با همه اون چیزایی که عرض شد یک فرجامی دارد، یک مبدعی دارد، یک انتهایی دارد، نمیدونم یک مسیری دارد، یه انسانهای دیگری هستن، من تنها که نیستم، انسان تنها نیست. حالا در دوره ما که میلیاردها انسان دیگه همزمان با او دارن زندگی میکنن، خب اینها یعنی چی؟ من ارتباطم با اینا چیست؟ چگونه باید باشه؟ بعدم من قرار اجتماعی باشم، قرار نیست بشینم تو خونم که بشینم تو یک چی میگن قاری برم پناه ببرم، نه اتاقنم هی شده که بیاد تو اینجا. خب این حالا اینجا تو این هستی، این با بودنش، این معیتش چیست؟ این خیلی مهمه. حالا این در ابعاد مختلف هست، یکی در اون بحث خودش هست که اصلا من با خودم، اول معی با خود من چی هست، اصلا تکلیفم با خودم چیه، بعد با دیگران چیست، بعد با سایر پدیده ها چیست، به ویژه با اون مبدأ هستی، اون به اصطلاح الکبیر المتعال و الله اکبر، که خالق هستیست، مالک هستیست، صاحب هستیست، رب هستیست، من با او چه ارتباطی دارم؟ اصلا جایگاهی داره این مثلا به اون میتونم وصل بشم، نمیتونم وصل بشم، چقدر مثلا کوپنیه یک لحظه میتونم وصل بشم؟ این خودش اینا اون مباحثیست که میتواند وقت تمام میتواند که یعنی اینگونه است که تمام حیات انسان رو مورد توجه قرار بده. این اون بحثیست که تو این چند جلسه ای که انشالله اگر فرصت باشه با هم میخوایم راجبش یکم با استفاده از آیات قرآن کریم با هم یکم مباحثه کنیم در این باره که اصلا این بایی که در قرآن گفته شده یعنی چی. حالا یک از اون چیزایی که در قرآن هست خود همین با رو تعریف کنیم. مثلا خب بله یک تعابیر خیلی خاص عرفانی است، یک تعابیر خیلی عمیق فلسفی است، یک تعابیر مهمی تو اینجا در تفاصیل مطرح شده، اما او با بودن در قرآن یک معنای متعارفی داره که آقا مثلا میگیم آقا اینو با من بفرست بریم، ارسل هو معنا، مثلا برادران حضرت یوسف به جناب یعقوب مثلا گفتن که اینو با ما بفرست بریم بازی کنیم، مثلا یرتا یلعب، بفرست با ما، معنا، این معنا یعنی با من دیگه، یعنی همراه من میشه. قرآن برخی از این مفاهیمی که خیلی ساده است رو اون معنای متعارفش رو هم به کار برده که بدون این معنی متعارف رو اول تو ذهنتون باشه، بعد حالا وارد اون معانی و اون مفاهیم عمیق‌ترش بشید. لذا این با یا همراه بودن خیلی معنی مشخصی داره. آقا مثلا اینو با من بفرست بریم بازی کنیم، این آیه قرآنه دیگه. آقا این یوسف رو معنا، ارسل رو معنا، با ما بفرستش چیکار کنیم؟ بازی کنیم، یلعب، بازی کنه مثلا. یا دخل معه السجن، وقتی که وارد زندان شد دو نفر دیگه هم مثلا فتیان، دو نفر با او اومدن تو زندان. یعنی میخوام میگم این معنی رو بفهمیم که زیاد فکر نکنیم این معنی خاصی است. حالا معانی خاص درجاتش بله جای خودشه. این تعابیر رو برای این عرض میکنم که اولا خود اون معنی اساسیش رو و متعارفش رو بفهمیم. حالا تو این بحث که آقا این با من بفرست اون باشه اینو، این رو درک کنیم، و قرآن تعابیری داره که میگه اون رب العالمین، اون کسی که میگوییم همه اون عظمتی که خلاصه برای خدا هست در قدرتش، در علمش، در کمالش، در ازلی، در ابدی بودنش، وقت میگه توی انسان تنها نیستی، الله معکم، او با شماست. کجا با شماست؟ وقت بعد بیان میکنه تو این روابطی که عرض کردیم یکیش اینه دیگه، که مثلا بیان میکنه که اگر میگوییم انسان یک رابطه‌ای با خودش داره، بعد بیان میکنه که خب یحول بین المرء و قلبه، توی انسان، توی ارتباطی که با خودت داری، با قلبت داری، این بین خودت و قلبته، انقدر یحول بین المرء و قلب. این رو ببینید، اون با بودن تو این ابعادی که وجود داره، اگه میگوییم یک بعد انسان هم ارتباط با اون مبدأ هستی است، حالا انسان این توفیق، این فرصت، این افتخار این رو داره که او اینگونه با اوست، بین المرء و قلبه، اقرب الی من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیکتر هست. بعد تو اون چیزایی که شما با هم دارید، این تعبیر قرآن تو سوره قاف هست که بلغت خلقنا الانسان، میگه ما انسان رو خلق کردیم و نعلم و ما تو وسوس و بهی نفسه، میگه حتی اون وسوسه های درونش هم میدونیم، این چیزایی که خودش داره با خودش، نفسش داره بهش میگه، میگه من اینا رو میدونم. یعنی شما یک چیزی الان به ذهنت خطور میکنه، اون میگه من اینم میدونم. این صراحت قرآن، و نعلم و ما تو وسوس و به این نفسه، و بعد ادامه، و نحن اقرب الیه من حبل الورید. خب پس یه انسانی همچین همراهی دارد، با او همچین به اصطلاح فرصتی وجود داره که با اون مبدأ هستی این گونه او به این نزدیک است. لذا تو همین آیاتی که برادر عزیزمون ابتدای جلسه تلاوت فرمودن، تعبیرش اینه که اصلا یک از چیزایی که میگه بله اون خداوند خیلی بزرگه، هو الذی خلق السماوات والارض، تمام اون چیزایی که بیان میکنه، بعد میگه این خدای به همه اون بزرگی، هو معکم اینما کنتم، میگه هر جا که شما باشی او هم با شماست. این نیست که مثلا فقط اگر مثلا مشرف شدی، توفیق پیدا کردی، رفتی خانه خدا، اونجا با شماست. میگه نه، هر جا که باشی، هر جا هو معکم با شماست. اون تعابیری که علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات والارض و ما فی الارض، میگه اون خداوند اگه گفته میشه آیا نمیدونی که این، نمیبینی که همه چیزی که در آسمان هاست، در زمین، همه اینها رو میدونه. بعد میگه حتی اگه دو نفر با هم صحبت کنید این رو میدونه. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، یعنی اگه سه تا صحبت میکنید بدونید یکی دیگه هم اونجاست، هو رابعهم، خداوند چهارمی است که اونجاست. اینطوری نیست که باشه ولا خمسه الا هو سادسهم، یعنی خیلی میاد این بحث رو روشن میکنه. پنج نفر باشید بدون ششمیتون خداونده. حالا میگه چه بیشتر چه کمتر، این تعابیر ظریف قرآنی است، لا ادنی من ذلک ولا اکثر، میگه فرق نمیکنه کمتر دو نفر باشید یا حالا صد نفر باشید، بدونید یکی هم اون که میگوید همه جا با شماست، هو معهم اینما کانوا، هر جا باشید، هر شرایطی باشید، اون هست. لذا بعضی وقتا تو حالا اون بحث رفتارشناسی سیاسی وقتی که بیان میکنه خداوند، یک از چیزهایی که هشدار میده اینه، یعنی تنبه میده که به این توجه داشته باشید. این رو بیان میکنه که میگه بعضی از مردم میترسن، یک کاری رو انجام نمیدن، اما از خدا نمیترسن. مثلا یک کاری رو شاید اگر دو سه نفر، حتی بعضی وقتا یه بچه‌ای باشه، شاید شما یک کاری رو انجام ندهید، اما میگه این رو نمیدونن که بابا اصلا خداوند داره اون رو میبینه. و یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله، میگه این در چه صورتیست؟ در صورتی که ما هم، میگه او با اینهاست، اصلا خداوند همه جا هست، همه چیز هست. بعد اونجا اشاره میکنه به یکی از رفتارهای سیاسی، از یوبیتون ما لا یرضا من القول، میگه شب نشینی هایی دارن، حرفایی رو تو اونجا میزنن، حالا این مربوط به یکی از اون بحثای زمان پیامبر اکرمی که یا بیتون این شب نشینی، میگه میان یه شب نشینی شما میکنن، حرف زدن، توطئه کردن، فتنه انگیزی کردن، فکر میکنن خب حالا کسی نیست. نه، اگر گفته میشد شما هم هر جا باشید خدا بهتون هست، این رو بدونید که اینا هم هست، یعنی اینطوری نیست که. به همین خاطر هم از اون تعبیر رو داره که این حضور خدا با انسان، بودن خدا با انسان، حالا این چیه؟ بده یا خوبه؟ این یک فرصته که شما اون قدرت متعال، اون علم عالم به اصطلاح اکبر، اون همه چیز که از خوبی ها هست، او با شما همیشه هست. بعد اینجا این تعبیر رو داره که حالا اون خداوندی که با شماست، یک اون همراهی بودنیست که خب با همه چی هست، در همه جای هستی حضور دارد و ظهور دارد و حالا اون چیزایی که مطرح میشه. حالا این بودن یک ویژگی خاص هم دارد. این تعبیر چیست؟ این رو روش کم، یعنی یک معیتیست که با همه است، با همه خداوند هست، اما یه معیت خاص هم هست، یه همراهی خاص هم هست که اینجا دیگه فقط همراهی نیست، یعنی این معیت خاص یعنی همراهی و همراه با پشتیبانی. بله خداوند با همه هست، اون آدمی که کافر، اون آدمی که مؤمن، اون آدمی که هر کسی که در هر جا هست، بدون خدا کنارشه، نه که کنارشه، یحول بین المرء و قلبه، بین او و قلبشه، بین او و اون نگاهاشه، همه از رگ گردن بهش نزدیک باهاش هست. این با همه انسان ها هست، اما یه بودن دیگه هم هست که اون بودن چیست؟ این رو خود خداوند بیان میکنه که اینجا بیانش اینه که این بحثی که اینجا داره، اونجا یک بودنیست که در یک حالا ضوابطی که بیان میکنه وقت موجب تقویت شماست، موجب هدایت شماست، موجب پشتیبانی از شماست، به اصطلاح موجب اون نیک فرجامی شماست. اون این تعابیری که داره انتم الاعلون والله معکم، یعنی میگه در یه شرایطی تو میتونی در یک مرتبه خیلی بالا قرار بگیری. چرا؟ چون او با توست، ولی نه از اون شکل بودنی که با همه است. به صورت ما یک به تعبیر شاید بخوایم بیان کنیم، یعنی یک بودن ویژه، یک همراهی ویژه با شما دارد. این که فراوان گفته که قرآن بیان میکنه که میگوید که من با شما هستم، به حتی بعد آثارشو بیان میکنه که ان الله معنا، میگه این جایی است که تو اصلا نباید نگران، لا تحزن. چرا؟ چون ان الله معنا. اینجا اصلا جای نگرانی نیست. چرا؟ چون او با توست. خب طبیعی هم هست، اگه یک قدرت لایزال، یک علم لایزال، یک کمال لایزال، یک کمال حد اعلا با آدم باشه، خب آدم خیلی دیگه اون حزن چرا باید داشته باشه؟ این چیزات لذاست. این تعابیری که انی معکم و اینها رو بیان میکنه. وقت چه وقت این پیش میاد؟ این در چه شرایطی است؟ اون شرایط یک شرایط خاصی است که این بودن فقط یک همراه با شما و آگاه بودن به شما نیست، پشتیبانی از شماست، تقویت شماست، چه میگن بزرگ کردن شماست، همه اون چیزایی که هدایت شماست. یعنی همش به شکل فیض الهی هی به سمت شما به گونه میاد که میتونه هی شما رو به اون کمال، به اون نقاط قوت نزدیک کنه. اونجا اون بس اینه که وقت تعابیرش اینه که خداوندی که با همه هست، بعد تعبیر داره ان الله مع الصابرین، یعنی برخی از ویژگی ها هست که اون موقع میتواند برای شما این فرصت ها رو سید کند. یکیش چیز صبر، حالا این که این صبر چیزی که از مباحثمونه، به ویژه در اون باز رفتار سیاسی و اجتماعی. یه وقت اصلا صبر آدم توی رفتار فردیشه یه بحثه، چون این اگر درست فهمیده نشود، خود مفهوم صبر یک مفهوم بسیار مهمه. اصلا حالا یکی از اون تعابیری که قرآن باز همه شما باش آشنا هستید این رو بیان میکنه که این انسان میتونه در خسران باشه، مگر چی؟ بعد قید که میزنه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی اینقدر این جایگاه داره، یعنی کالا خود وقت این رو باید فهمید، چون برخی صبر رو به معنای مثلا یک نوع انفعال، یک نوع خمودگی، خب آقا حالا صبر کن، حالا ولش کن، حالا بذار تو ببینیم چی میشه، اینه صبر یا نه؟ صبر یعنی چی؟ حالا در یک کلمه میخوام عرض کنم، چون یه جلسه ما مفصل انشالله راجع به این بحث صبر در رفتار سیاسی است که صبر یعنی خسته نشدن. این شاید تعبیر خیلی به نظر من بلند و بالایی است در ترجمه صبر. این رو مقام معظم رهبری یه بار در ذیل یک از آیات این تفسیر رو کردن که صبر یعنی خسته نشدن، یعنی اینکه اگر در یک مسیر قرار میگیرید اتفاقا ناامید نشید به بهانه یعنی این نمیشود که به بهانه صبر بگه حالا فعلا نیست که باید صبر کنی. نه، تو صبر یعنی که خسته نشو، کارتو ادامه بده، دنبال کن، نه اینکه رها کن، یعنی اون حرکت در مسیر رو با قوت دنبال کن. لذاست که شما میبینید که اون همراهی خداوند با انسان، اگر ما میگوییم انسان در هستی علاوه بر خودش، دیگران، طبیعت با خداوند ارتباط داره و او با اوست در همه حال، حالا چه مؤمن باشد چه کافر، اون با انسان بودن خداوند چه وقت همراه با یاری و نصرت و اینطور چیزاست که قرآن بیان میکنه؟ وقتی که خود خدا بیان میکنه ان الله مع الصابرین، مع المؤمنین، مع المتقین، مع المحسنین. یعنی وقتی که اینطور نیست که حالا مثلا انسان رو بگه خب هست دیگه، پس خب ما از این یک خزانه سید برداریم، بله اونمون فیض عام الهی است، اما به شکل خاص اگه میخوای اون خداوند همراهت باشه، این لازمش صبر، لازمش احسان، لازمش تقواست، لازمش ایمان، این چیزایی است که حالا اینا رو در جلسات بعد انشالله بحث خواهم کرد. این جلسه فقط میخوام یک سرفصل مباحث رو یک دور تا آخر بریم که بعد بدونیم مثلا این بحث معیت یعنی چی. حالا اگر این چیزا گفته میشه که حالا والله ان الله مع الذين اتقوا ان الله لمع المحسنين، اینها چیزایی است که حالا بعدن ان شاء الله اگر توفیقی باشه با هم مباحثه خواهیم کرد اینا رو. کنار این وقت این چیه؟ اگر شما میگویید پس من با خداوند به شکل خاص بخوام این بهره رو ببرم، یک به اصطلاح جنبه سلبی هم داره که این لازمش اینه که فلا تدعو مع الله احدا، اگه میخوای او با تو باشد و از این به اصطلاح مزایا برخوردار باشی، این فرصتها، این هدایت، این قدرت، این تقویت، این پشتیبانی، این چیزها رو برخوردار بشی، لازمش اینه که دیگه با خدا چیز دیگه ای رو نباید همراه داشته باشی. فلا تدعو مع الله احدا. این مفصل حالا این اون جنبه سلبیشه که خیلی آیات فراوانی همونطور که ملازم میفرمایید ناظر به این بحثه که حالا هر یک از آیات وقت توضیح داده. حالا این چیزی که گفته میشود توحید، این چیزی که گفته میشود پرهیز از شرک، چیز دیگه ای رو شریک قرار ندید. از اون خب خدا خوبه، حالا اینم کنارش اینم داشته باشیم دیگه، حالا اینم کمک داره میکنه، بد نیست. حالا این البته بگم این باز به معنای این نیست که یعنی مثلا دیگه هیچ، مگر اون چیزی که خدا به تو اجازه شو داده، گفته مثلا از این طریق این کار رو بکن، اون چیزی که گفته می شود با خدا شریک قرار نده، یعنی اون که تو اون رو مستقل بدانی. اما اگر خداوند گفت نه مثلا این کار رو هم بکن، اون یه بحث دیگه است. این تعبیری که حالا بیان میشه مثلا میگوید تو با پیامبر من باش، خب این چون او اجازه داده است، او میگوید، بعد این شک پیدا. حالا اینم باز یه بحثی است که مفصل بیان خواهیم کرد. موقع یکی از اون نگاه‌هایی که قرآن در این زمینه داره چیه؟ این تعبیر است. حالا این بحث خیلی خب آقا حالا خداوندم که با ما اصلا، بالاخره ما الان خدا رو مرتب ناظر می‌کنیم، بالاخره من می‌خوام تو اجتماع زندگی کنم، آدم های مختلف هم. شما میگویید که خدا با صابرین است، با مؤمنین است، با متقین است، با محسنین است. اینها چیزایی است که یعنی ما میگیم مثلا قرآن این رو میفرماید، اینها رو بیان میکنه. خیلی خوب، خدا با ایناست، ما هم ان شاء الله اینها باشیم، محسن باشیم، متقی باشیم، نمیدونم مؤمن باشیم، صابر باشیم، اینا. اما خب حالا با بقیه چی؟ با بقیه جامعه چی؟ اینکه اگه باشیم خداوند با منه، حالا اون بحث اصلی ماست. حالا شما میخوای وارد حیات سیاسی اجتماعی بشی، این خب بالاخره توی دنیا کلا 6 میلیارد هم جمعیته، من الان وضعم چیست، با کی باشم؟ اینجا اون بحثی است که دیگه امتداد پیدا میکنه، میاد وارد حیات سیاسی اجتماعی من و شما میشه. خب من در این جامعه ای که این همه آدم وجود دارن، این همه انسان وجود دارن، تو اینجا با کی باشم؟ لذا این تعبیر رو شما دارید که میگه اگر شما این مسیر رو اومدید و من یطع الله و رسول، این تعبیر رو ببینید، میگه اگر من این گفتم من رب العالمین، رب العالمین این چیزا رو از تو میخوام، این اطاعت رو باید بکنی، میگه این مسیر که قرار بگیری، بله اینجا تنها نیستی، مع الذین انعم الله علیهم، میگه اون موقع تو با یک جمع زیادی هستی، ممکنه حالا تو یک مدرسه ای، تو یک محیطی، تو یک چیز هستی. و من یطع الله و رسول فاولائک، میگه حالا اینا کیه؟ میگه تو با یک کسانی هستی که واقعا مورد نعمت الهی واقع شدن، مورد انعام الهی واقع شدن، خداوند به اونها داره نعمت میدن. مع الذین انعم الله علیهم، همون چیزی که هر روز ما تو نمازها چندین بار از خداوند میخوایم، صراط الذین انعمت علیهم، اینو میگیم دیگه، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. اینجا تو همون اول قرآن، تو هر روز تو نماز، یکی از بحثایی که عرض کردیم همینجا شکل میگیره. اول میگه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یه دفعه بس جمعی میشه، چون انسان اجتماعی، ایاک نعبد، دیگه نمیگه من تو رو میپرستم، میگه این جمعی که من انسان اجتماعی ام. بعد موقع چی میخواد؟ بعد میگه خیلی خوب توی جمع خب آدمای مختلفی است، من با کدومشون باشم؟ اهدنا الصراط المستقیم، بعد اینجا بیان میکنه. صراط الذين انعمت عليهم. خب اینو هر روز ما خیلی خوندیم. این انعمت عليهم کیه؟ اینجا بیان میکنه، تو آیه دیگه خود قرآن بیان میکنه، مع الذین انعم الله عليهم. خود قرآن میگه اینان که خداوند به اونها نعمت داده است، نعمت رو انعام کرده است. چی؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. میگه اگر شما میخوای حیات سیاسی داشته باشی و قبلش یه حیات اجتماعی داشته باشی، این حیات اجتماعیت میخوای جز به اون مصادیقی باشد که هر روز از خداوند میخوای صراط الذین انعمت علیهم، او انعمت علیهم اینا پیامبرانن، صدیقینن، شهدان، صالحینن. بعد اینجاست بعضی میگن آقا خب باید دعا بکنم. نه، میگه اگه اهل رفیق بازی هم هستی حسن اولایک رفیقا. میگه نه، اتفاقا از تو خواسته شده جمع باش، حتی نمازم که میخونی ورک و مر راکعین، اما از سنخ این جنس باشه، رکوع میکنی اما نه من نمیخوام تنها بیای، اون یه جای خودش، اما حتی اینه ورک و مر راکعین، این باز آیه قرآن هست. لذا شما خیلی این رو بیان میکنه که حالا این من نبیین، بعد مثال میزنه، یه بحث این نیست که امروز برای من و شما باشه، از اول خلقت انسان بوده است، از نوح، کسانی که با نوح بودن، و که این من نبیین قاتل معهو، کسانی باعث بودن که در اون راه مبارزه میکردن و شرایط مختلفی رو داشتن. تا حالا اون رو خیلی قرآن بیان میکنه که اگر ما خیلی از اون چیزی که میگیم انعم الله علیهم بهشون نعمت دادیم، مثلا در یه شرایطی بوده یه دیر رو نجات دادیم، این نجات دادن مال کیا بوده؟ مال کسانی که همراه با این مسیر بودن. فنجیناه، راجب جناب نوح این رو بیان میکنه حضرت نوح علیه السلام که ما نجاتش دادیم و من معه، کسانی که باهش بودن. بله اگه باهش بودن نجات پیدا کردن، اگه نبودن نه، خب اون شرایط خاص رو پیدا کردن. گفته و ما آمن معه الا قلیل، این تعبیرم داره، میگه با او افراد زیادی نبودم، حالا به تعبیر قرآن اینه که حدود 900 سال بود، دلی کسانی همراهش نشدن، باهش نبودن. نه، این با بودن، با او همراه بودن یک اقتضائاتی داره. یعنی اگر شما میگویید من نجات با میخوام پیدا کنم از اون بشوم صراط الذین انعمت علیهم، این لازمش اینه که بعد با او باشی تا تو اون کشتی نجات پیدا کنی. حالا به مناسبت این یه اشاره خواهم کرد در ادامه عرایزم. وقت از ویژگیاش چیه؟ مثلا اگر گفته میشود ابراهیم یه اسوه حسنه است، این رو توجه بفرمایید، فقط نمیگه ابراهیم اسوه است، میگه اگه کسی توفیق داشت که با ابراهیم بود اونم اسوه است. قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه، یعنی اگر شما این توفیق همراهی با یک پیامبر رو پیدا کردی شما هم میتونید الگو بشی. بعد تعبیر میکنه، میگه چرا اینا همراه او بودن؟ از قال لقوم انا برعامنکم مما تعبدون. حالا این بحثش مفصله که اینا رو عرض کردم تو این جلسه، فقط میخوام یه فهرستی از این مباحث رو عرض کنم برم. لذا شما میبینید خیلی از پیامبران رو وقتی که بیان میکنه میگه اون انسانها چه وقت تونستن اون نیک فرجامی رو داشته باشن، اگر ما میگوییم وقتی که این همراهی رو داشتن. حالا یه بحثه که حالا هر کدوم اینها چگونه بوده، اینها اون بحث مشهور رو شنیدید که یکی از بحثایی که عرض کردیم، اگر میگوییم وقت بعد خداوند هم با شما خواهد بود اگر شما با او باشید، که عرض کردیم میگوید ان الله مع الصابرین، البته این درجات داره دیگه، همچنان که ایمان درجات داره، همچنان که احسان درجات داره، همچنان که تقوا درجات داره. شما میبینید یک پیامبر بزرگ الهی مثل حضرت موسی علیه السلام که بارها در قرآن اسم ایشون برده شده، حالا اگر اشتباه نکنم بیشترین اسمی که در قرآن از یک پیامبر یا حتی از یک فرد نام برده شده از جناب حضرت موسی است. اینقدر این پیامبر خب بزرگ کلیم الله هست، اینطور بحثا. ولی همین عرض میکنم اون صبر درجاتی داره، خود قرآن بیان میکنه که وقتی که گفته میشود اگه میخوای این باشد، اون به اصطلاح مرد الهی که موسی باهاش مواجه شد، موسی به موسی میگه ببین تو نمیتونی با من باشی چون یه صبری لازم داره، لن تستطیع معی صبرا، یه صبر دیگه خاصی رو میطلبه اینجا. حالا بگی به جناب حضرت موسی، یعنی میخوام بگم اگه کمی هم کم صبر شدید از خودتون ناامید نشید، صبر درجاتی داره، نگید آقا بس هیچی ما که صبر نمیتونیم بکنیم هیچ، نه، یعنی میخوام بگم این درجات داره، آدم ای باید تو این مسیر انشالله بتونه اون درجات بیشتر رو، تو هر چیزی، تو احسان، تو صبر، تو ایمان، تو هر چیزی انشالله خداوند توفیق بده افراد پیدا کنه. حالا ما بحثمون اینه، خب یعنی میخوام بگم وقتی که بیان میشود که آقا اگر تو میخوایی تو این مسیر قرار بگیری، حالا اومدی تو اجتماع، خب میگیم آقا بله یه عده با هود بودن، قرآن میگه مع هود، مع صالح، مع نمیدونم موسی فلان، حالا ما امت پیامبر هستیم. حالا بحثش یکی از چیزام اینه که این معیت با پیامبر خودش خیلی اهمیت داره، یعنی شما تو اجتماع اگر میخوای باشید، اگر میخوای رفتار اجتماعی داشته باشید، رفتار سیاسی داشته باشید، یکی از اون جنبه‌های بسیار اهم مهم اینه که اون رفتارت باید ببینی اون شاخص‌های بودن با پیامبر رو دارد یا ندارد. چرا خود قرآن هم بیان میکنه، داره پیشاپیش به ما میگه، میگه ببین یه روزی میرسد که شما میزنید به قول من رو دستتون، میگه ای وای کاش که با پیامبر بودم. اینو مربوط به یه افراد خاص نمیگه، برای همه احصار داره بیان میکنه. و یا من یعز و ظالمو علا یدی، میگه کسی که اونجا احساس میکنه به خودش، اینجا ظالم یعنی به خودش ظلم کرده، اون میگه ارتباط با خودش. یا لیتن تخست و مع رسول سبیلا، میگه کاش که اون مسیرم رو با پیامبر انتخاب کرده بودم. این چیزیست که داره بیان میکنه، خود قرآن بیان میکنه که این معیت چقدر اهمیت داره، که آیا شما در رفتار اجتماعیت، سیاسیت، این که وارد شدی تو عرصه های مختلف، این با کی بودی؟ با پیامبر بودی؟ یا نه مسیرهای دیگه میتونیم، عرض کردیم اون بحث اختیار انسان، انتخاب انسان، اینا امکان رو داره، میتونه ما شاکرن ما کفورا. بحثش بیان اینه که نه، داره پیشا پیش قرآن بیان میکنه همون چیزی که عرض کردیم، که اگر میگوید خداوند بین انسان و قلبشه، نعلم و ما تو وسوس و بهی نفس، اون چیزایی که نفسش وسوسش میکنه، اون چیزای مختلف، همه اینا رو که بیان میکنه، اینم میگه، میگه یه روزی هم میرسه که به اینجا میتونه برسه، که مثلا میگه کاش این کارو کرده بودیم، مثل که خوب نیومدیم مسیر. حالا این با پیامبر بودن چه بیان میکنه؟ محمد رسول الله که اگر میگوی کاش با پیامبر بودم و این پیامبر خداست، والذین معه، حالا این بودن با او یه اختزاعاتی داره، اشداء علی الکفار رحما بینهم، اینو خیلی شنیدیم بیان میشه با اینها، ولی ادامهش هم بیان میکنه، چون خیلی ها بحث میکنن آقا ما حالا مثلا چطوری تکثیر بشیم، چجوری مثلا کار اجتماعیمون رو زیاد کنیم، اینا اتفاقا همینجا این رو بیان میکنه. خیلی از این بچهایی که بچه‌ها منظورم عزیزان من چیزا که بیان میکنن آقا حالا مثلا خب بله ما برای کار اجتماعی بعد چیکار بکنیم چیکار بکنیم، اینو بیان میکنه، که این تعبیر قرآن رو ببینید که بیان میکنه که اگر گفته میشود این همراهی با پیامبر، داره ویژگی هاش رو ذکر میکنه، اشد علی الکفار رحما بینهم تراهم رکعاً سجدا، میگه یکی از ویژگی اصلیش اینه که اینا در برابر خداوند بالاخره خاضعن، در حال رکوع و سجودن. چون حالا بعضی مثلا فکر میکنن حالا مثلا ما داریم کار انقلابی میکنیم، حالا نمازمون هم دیر شد اشکال نداره، نه اصلش این چیزاست. مثلا بعضی خیلی مثلا که ما دیگه داریم خیلی کار انقلابی میکنیم، سخت نگیر، نه اصلا این ویژگی همراهی بله اونا همش هست. تراهم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، این تعابیر حالا البته حالا من اینا رو دوستان چون من اشاره میکنم میگه بعد ترجمه هاشو من بگم، اشاره فرمودن اینجا هست که اینا رو خوبه ترجمه هاشم بیان بشه، که مثلا این ویژگی ها رو داره. حالا من اینجا رو میخوام عرض کنم، بعد بیان میکنه میگه اینایی که با پیامبر هستن و با این مثالی که قرآن میزنه، یعنی با پیامبران، حتی پیامبران قبل هستن، ذالک مثلهم فی التوراة، میگه این ویژگی ها فقط تو این قرآن نیست، اصلا همراهی با این جنس با پیامبران و با پیامبر اسلام این چیه؟ میگه این چیزها رو تو تورات درش گفته شده و مثلا فل انجیل، تو انجیل هم ازشون یاد شده. اینجا این بحث خیلی مهم، میگه اینها مثل یک به اصطلاح جوانه هایی هستن که مرتب از کنار اینا چی میروید؟ گیاهان جدید، جوانه های جدید. این نیست که بگه من فقط خودمم. کزر این اخرج شطعه فآزره فستقلز فستوا علا سوقه. خیلی ها این بحثی که مطرح میگن آقا این کار تشکیلاتی چجوری باید باشه، فرام باشه تشکیلاتی دینی اینه. این نیست که آقا بگه منده مرکزیت هم همه از من دستور بگیرم، من بولتن براش میمسم اون خبر بره، من میگم اینطوری تحلیل کن، من میگم فلان اینطوری باشه، وقتم که قد شد چه خوش بشه بیفته. نه، این عین آیه قرآنه. میگه نه، اتفاقا این اندیشه اینه که همه اینا رو از یه آبشخوری سیراب میشوند که میتونه رو پای خودش بیسته، اما از اونجا بگیرد اون به اصطلاح حیات خودش رو، اون تغذیه‌ای که باید بشه. این تعبیری که داره که کزر این، میگه اینا مثل یک گیاهی هن که از کنارش جوانه هاش رویده میشون، اما اون جوانه وابسته به این نیست، بعد اون خودش دوباره ریشه میکنه، اون ریشه کردن باعث میشه دوباره خود او رو پای خودش بیسته، محکم بشه، فستقلز فستبا علا سوقه. اینه که بعد شما میدید یک جامعه ارزشمندی دارید که افراد هر کدوم هی رویش دارن، این رویش ها از کنارش هی در میاد. این چیزی که بعضا متأسفانه بعضی جاها میشه که نه آقا همه بر فلان باشن، نه، اون اندیشه دینی، اون بحثی که ما جلسات قبل داشتیم که مقام معظم رهبری گفتیم چرا میفرمایند آتش به اختیار، چون میگه وقتی این باشه یعنی هر کدوم اینا میتونه رو پای خودش بیسته، چرا منتظر یکی دیگه بشه؟ این که میفرمایند آقا مثلا بسیج هر هستش هم خودش اصلا بشینن فکر کنن یه هیئت اندیشه ورز تو هسته فلان روستا داشته باشن، برای که با مبتنی بر این نگاه قرآنی است. این میتونه رو پای خودش بیستد. کزر ان اخرج شطعه فآزره فستقلزه، تا اینکه محکم بشه. بله، ولی خب بله اون نکتش هم هست، چه چیز باعث می شود این خدای نکرده دوچار انحراف نشود، دوچار خطا نشود؟ و اینکه اون پیوند خودشو با اون مبنای اصلی از دست ندهد، با همون قرآن و اطرت از دست ندهد، اون چیزها رو از دست ندهد. ایناست که اون انجام میشه. اینجاست که من عرضم اینه که اون موقع حرکت دیگه حرکت فردی نیست، یک حرکت جمعی است. ببینید این تعبیری که قرآن داره، این سوره هود به پیامبر اکرم بیان می‌فرماید که فستقم کما امرت، میگه که اون طوری که به دستور داده شده استقامت کن، بیست. این چیز دیگه، فستقم کما امرت، خیلی ترجمهش روشنه، استقامت کن بیست. جای دیگه هم در قرآن داره همینو، به پیامبر می‌فرماید فستقم کما امرت. بعد این رو حضرت امام توی یک از سخنرانی‌هاشون بیان فرمودن، توی یک از کتاب‌هاشون هم این رو بیان فرمودن. اینکه ما حدیث داریم از حضرت پیامبر که فرمودن سوره هود من را پیر کرد. گفتن چرا پیر شد؟ مثلا شیبتنی سوره هود. فرمودن چرا این سوره هود؟ فرمودن به خاطر این آیه است. خب گفتن این آیه که جای دیگه هم هست که فستقیم کما امرت، چون خیلی مهمه رب العالمین به تو بگه اونطور که به دستور دادم ایستادگی کن. خب پیامبرم که اون انسان کامله، اون حبیب خداست، خب این کار رو انجام میده. تعبیرش چیه؟ میگن در این سوره در ادامهش این رو داره، این پیامبر رو پیر کرد. و من تاب معک، اینایی که ادعا دارن با تو هستن اینا هم باید ایستادگی کنن. کار سخت پیامبر این است که اینایی که ادعای همراهی با پیامبر دارن، این امت رو بخواد در مسیر ثابت نگه دارن، مستقیم نگه دارن. و من تاب معک، این اون چیزیست که اهمیت داره و به اصطلاح نشون میده که آیا ما تونستیم همراه باشیم یا نباشیم. اینه که پیامبر اون دغدغه رو، اگر اونجا یکی میگه ای کاش من همراه رسول بودم، یا لیتن اتخست و مر رسول سبیلا، ای کاش من با پیامبر این رو انجام دادم، پیامبرم از این ور این دلسوزی رو دارن، که کاش اینهایی که به من دستور داده شد که بیست همراه با کسانی که با تو هستند، اینها بتونن این کار رو انجام بدن. حالا موقع برای که این مسیر درست طی بشود، شما آیات فراوانی میبینید که داره به شما کمک میکند. خیلی خوب، یکیش من نبیین بود، پس با پیامبر بد باشه دیگه چی؟ وقت اینجا شما فراوان آیات دیگری میبینید که اینجا بیان میکنه که فقط پیام اینها نیست. میبینید که این تعبیر رو داره که مَعَ الصَّالِحِينَ، مَعَ الصَّادِقِينَ، مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. یعنی اگر توی کسی که میگی من در این عالم، در این هستی میخواهم ارتباطات داشته باشم، روابط اجتماعی داشته باشم، در اجتماع باشم، تنها نیستم، فردی نیستم، این مناسباتت باید تو چی باشه؟ با صالحین باشد، با صادقین باشد، کسانی که از سر صدق عمل میکنن، گفت حرف میزنن، با صالحین باشد، کسانی که اهل صلاحن، خدای نکرده خودش دوچاره مشکل، مل مؤمنین باشد، حتی اون چیزی که خواسته میشه که با ابرار باشد، حتی میگه و توفنی مل ابرار، حتی اون لحظه آخر که میخوام از دنیا برم این گونه باشه. این اون چیزایی است که خب خیلی اهمیت داره، که حالا هر کدوم اینا جای مفصل بحث داره که انشالله با هم در جلسات مختلف بحث خواهیم کرد. این فقط میخوام یک دور این مباحث رو مرور کنیم، فهرستشو به اصطلاح، نمیخوام این جلسه هر کدوم از بحثا رو تفصیلشو بگیم. بعد از اون طرفش هم هست دیگه که اگر شما در رفتار سیاسی میگوید مع الصالحین، مع الصادقین، مع المؤمنین اینها باشید، این مناسباتت باید باشه که شکل بگیره. اون برش هم هست که با ظالمین نباید باشی. یعنی اگه کسی در مقام ستمگری بود، خب این همراهی باش معنی نداره، با قائدین نباید باشی. اون عرضم بزرگ شما اون چیزایی که چیز هست، واسه این مرز شیطان و انسان مؤمن تو اینه دیگه، که اگر یک دستوری داده میشه، او اصلا شیطان از کجا مسیرش شکل پیدا کرد؟ از جایی که با خوبا نبود، با اون تعبیرشو که ابا ان یکون مع الساجدین، گفت نه آقا من نمیخوام سجده کنم، خداحافظ شما، مسیرشو جدا کرد، نخواست همراه باشد با اونهایی که مطیع دستور الهی بودن. اون مباحثی که وجود داره که حالا یا برخی مثلا در یه انجام تکلیف الهی مثلا میگه آقا اینجا انجام بده، یه دی مثلا اون تعبیری که قرآن تو جلسات قبل ایام عرض کردیم که گفته میشود مثلا دستوری میاد برای یک تکلیف مثل جهاد، اون نه، اون میگه آقا ما با همینایی که نشستن هستیم، ما با اون کسانی که دارن مجاهده میکنن همراهی نمیکنن، مل قائدین، این کسانی که حالا زیاد میاد آقا حالا سخت نگه ولش کن، حالا من هم لازم نیست این کارا رو انجام. و موقع دیگه این شکل پیدا میکنه، حالا مفصل بحث من که مع شیاطینهم، یعنی کسانی که حالا امروز حالا این زیاده دیگه که میان، ظاهرم اینه که میگن بله قالو آمنا، میگن بله خب نه این حرفا خوبه، ما هم قبول داریم. و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم، میگن نه ما با شما، ما با شوخی کردیم، حالا اینا یه چیزی میگن دیگه، چیکار کنم تو محیط مثلا فلان جا مجبور بودیم، ما هم گفتیم فلان، ولی اون ذاتش اون چیزی که گفتم، خب اینا رو که خداوند که میدونه، بله شاید شما ندونید بنده چی، اما خداوند که میدونه من بعد چه انجام میدم. این اون چیزی است که وجود داره، که اون تعبیری که عرض کردیم اینه که بله شما میتونی با شیاطینت باشی، مل خائزین، خائزین اینه که یکی از اون تعبیرایی که قرآن داره که یه عده‌ای هستن مثلا شروع میکنن هی مثلا میخوان توی اندیشه دین مثلا دستورات الهی هی فرو برن مثلا یک چیزی در بیارن، میگن آقا ببین اینجاش اینه، راجع به زن اینجا اینو میگه، اینجاش فلان اینه. سوال اشکال نداره، سوال این که آدم ذهنش روشن بشه خوبه، اما اون که از موضع مثلا نه همون چیزی که فی قلوب مرض مثلا میخواد، نه دنبال اینه که میدونی حرف و حقه، میخواد یک طوری از توش چیزی در بیاره. حالا تو این دوره شاید بیشتر باشه، یخوزون فی آیاتنا، میگه که این از باب فهم نیست، از باب اون به قول چه میگن خودمونیش بخواه میگه بدجنسیه، یه وقت خاصی که میخواد یک چیزی رو بفهمه، عمیق بشه، عمق یک مفهوم دینی رو بفهمه، خب اون خوبم هست اتفاقا، مثلا آقا اینجاش چین، اما این وقت نه از باب بدجنسی، مثل حالا بعضی از این برنامه‌هایی که شما می‌بینید برخی رسانه‌های خارجی اینها دارن که مثلا میخواد بگه، مثلا میگه آقا یه چیز دیگه من در آوردم، که اونجا هست که میگه که این تعبیرش اینه که میگه اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، اون که میگیم با کی باشیم با کی نباشیم، اینه میگه دی خوض میکنن در این آیات ما، خوض یعنی فرو میرن تو این بحث های ما، میگه از اینا رو بگردون. بعدم بیان میکنیم که میگه به اون کسانی که در مقام ستمگری هستن نباش. بعد اون تعبیری که عرض کردیم که اگر خداوند همه جا هست و معکم اینما کنتم، میگه فکر نکنه حالا اگه یه جایی رفتن نشستن یبیتون لما یرزا من القول، حالا مثلا اینا خیلی فکر کنن زرنگی کردن. بله چرا؟ چون اینا چطور از چهار تا آدم میبینن مثلا یه کاری رو انجام نمیدن؟ نه، خداوند همه جا هست، اون رفتارهای اونها رو میبینه. حالا اینا رو چون هفته پیش قولی دادم، میخوام بگم پس در جنبندی بخوام بکنم این عناوین بحثا رو، هنوز وارد این مباحث به طور تفصیلی نشدیم، که اگر انسان در این محیط در هستی قرار دارد و ویژگی او این است که یک موجود اجتماعی است، در اون روابطی که با سایر انسان‌ها دارد، این مهم است که با کی باشد با کی نباشد. و آیات فراوانی از قرآن همین مشاهده فرمودید، ده ها آیه حداقل راجع به این بحث کرده که با کی باش با کی نباش در همون رفتار اجتماعیت، و بعد در اون رفتارهای سیاسی چگونه باش، چه چیزهایی رو برای شما بیان کرده چی رو انجام نداده. این که مع رسول، مع صادقین، مع شاهدین، مع محسنین، این چیزهایی که بیان می شود، خب اینا کیست؟ اینجا اشاره کنم حالا به مناسبت ایام، این چیزی که به ما تعلیم داده شده، ما در زیارات ائمه معصومین علیهم السلام خیلی، مثلا زیارت جامعه تمامش اینه. اصلا زیارت جامعه که میگن، خب میدونید حضرت امام تمام اون سالهایی که نجف بودن، میگن حتی یه شب نبود که به حرم حضرت امیر علیه السلام مشرف نشون، همه شبها این توفیق و افتخار رو داشتن که می‌رفتن، و هر شب این زیارت جامعه رو در کنار مرقد حضرت علی علیه السلام می‌خوندن. و این زیارت جامعه می‌دونید زیارتی است که برای همه ائمه میشه خوند، یعنی یه زیارت اما میشه برای امام رضا خوند، برای امام حسن خوند، برای همه ائمه به اصطلاح می‌شود خوند. منشأ و به اصطلاح کسی هم که این رو تعلیم داده امام هادی علیه السلام هست، که یکی از امام هادی علیه السلام سوال کرد که من مثلا چگونه زیارت کنم شما رو، اهل بیت علیه السلام رو، ائمه معصومین رو، ایشون براشون این زیارت رو انشاء کردن، گفتن این گونه بخون. تعابیرش خیلی بلند و بزرگی که واقعا خیلی هم ارزشمنده. حالا از زاویه باز بحث سیاسی بخوایم نگاه کنیم، اصلا تمامش یک نوع به اصطلاح مرامنامه سیاسی است. اصلا همون اولش از اولین تعابیری که راجع به ائمه علیهم السلام داره بهشون چی یاد میکنه؟ و ساست العباد، شمایید که بندگان رو در مقام سیاستشون میتونید باشید، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. بعد این تعبیر رو داره که بعد یکی از چیزهای وقتی که این ویژگی ها رو بیان میکنه که ایشون این ائمه اینها رو دارد، یه جایی که به اصطلاح به قول من اوج میگیره، وقت این تعبیر زیاده که والحق معکم و فیکم و منکم و الیکم، حق هم با شماست، هم از شماست، هم به سوی شماست، هم در شماست، و انتم اهله، و شمایید که این هست. اون تمام حقیقت رو اگه بخوایم بگیم، بعد وقت این تعبیر رو داره که من انسان در این هستی اگه بخوام باشم، فمعکم معکم لا مع غیرکم، اون سعادت، اون چیزی که میگه انعمت علیهم مع الذین انعم الله علیهم، اینجا اینه معکم معکم لا مع غیرکم، این میشه اون مبنای حرکتش. بعد اون چیزی که مطرح شد چرا، بعد بیان میکنه وقت این معیت چگونه است. این که میگوییم معکم معکم لا مع غیرکم، این صلوات شعبانیه که تو این ایام به ما تعلیم داده شده بخونید مثلا بعد از نمازها یا هر وقتی که وقت میکنید. این بس چید؟ چند تا از اون تعابیرشو چون هفته پیش عرض کردم جلسه بعد اشاره خواهم کرد یه توضیح بدم. خب اگر این یه همچین چیزیست که انسان رها نیست بلکه انسان براش توصیف شده است، تجویز شده است، نشان داده شده، علامت داده شده که اگه میخوایید یه حیات اجتماعی سیاسی داشته باشی دینی اینه، این مسیره، معکم معکم لا مع غیرکم، بعد اینجا تعبیرش اینه، اینا با کیست؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد الفلک الجاریه فی اللجج القامره. چرا؟ چون میگه این یک کشتی است. اگر اونجا بیان میشه مع نوح انجینا، نجات دادیم کسانی که با کشتی نوح سوار شدند و رفتن، اینجا این یه حقیقتی رو داره بیان میکنه که اینها مثل کشتی هستند که تو رو نجات میدن. اما ویژگیش چیه؟ از وقتا شما سوار کشتی میشید رفتید دیگه بعضی جا تو این اونزه ها اینا، کشتیش از زیور سوار میشه از زیور پیاده میشه پارک دم اسکله مثلا. نه، الفلک الجاریه بیان میکنه یک کشتی است که در حال حرکت، تو رو در سکون نگر نمیداره بری باش عکس سلفی بگیری. الفلک الجاریه، بعد این فلک جاریه، این کشتی که در حال حرکت تو رو به جلو میبره، یعنی اگه بایی باشی معکم معکم لا مع غیرکم، شما رو جلو میبره. وقت جلو کجا میبره؟ بعد میگه خب خیلی کشتی ها سوار میشی، میبره فلجج القامره. میگه این کشتی ویژگیش اینه که در اون توفانهای سهمگین، موجهای بزرگ میتونه تو رو عبور بده. بله خیلی چیزا هست، میگه آقا خب امینو گوش میکنیم اینم رد میشی. فلجج القامره، در اون توفانهای سهمگین، لجج یعنی موجهای خیلی بزرگ، القامره یعنی چیزایی که میتونه به اصطلاح موجب هلاکت بشه. میگه نه، این معکم معکم با کی؟ الفلک الجاریه فی اللجج القامره یأمن من رکبها. میگه اگر اینجا با این همراهی رو داشتی، بله اگر شما سوار این کشتی شدی اون امنیت لازم رو داری. و یقرق من ترکها، بعد اینجا وقت اون شاخص رو میده، این بحث رفتار سیاسی که خواستم عرض کنم اینجاست، چون این خیلی مهمه. ما خیلی از چیزهایی که متاسفانه شاید در همین 45 سال شاهد بودیم، خب خیلی ادعا کردن خب آقا ما هم سواری کشتی شدیم، چرا چی شد، چرا فلان شد، اینها. ادامهش این رو بیان میکنه، سه تا شاخص میده، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق. اگر شما این معیت رو میگی معکم معکم، لازمش چیه؟ اینه که جلو نیفتی از اون، همچنان که عقب نیفتی. ما خیلی از انحرافاتی که در همین 30-40 سال حالا عمر ما در سالهای بعد از انقلاب شاهد بودیم، خیلی ها بودن خیلی هم میگفتن نه خب همین مسیر اینه، اما بعضی جا جلو میفتاد یا بعضی جا عقب میموند. المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق. حالا در زمان حضرت امیر علیه السلام خوارجی نبود که آدم های بیدینی باشن، ولی طوری بودن که دیگه میگفتن نه علی هم تازه باید تو دین به ما اقتدا کنه. المتقدم لهم مارق، مارقین این بودن دیگه، میگن نمیدونم رد نماز داشت رو پیشونشون، چی بود چی بود چی بود، جلو میافتاد این کشتی، نه جلو باید بیفتی نه عقب بیفتی. اگه مثل هر چیز است مثلا کشتی آقای داره یواش خودتو بندازه، خب میفتی تو اون لجج قامره دیگه، اون موجها تو رو میبره. نه آقا نه خیلی داره یواش می، آقا این اگه یا سپردی یا نسپردی. یأمن من رکبا و یقرق من ترکها، و غرق میشه. بعد بیان میکنه سه تا شاخص، نه جلو بیفت نه عقب بیفت. بعضی هم خیلی عقب میفتن، میگه حالا باشه، حالا میگن حالا باشه یک کاری میکنه. نه، و لازم لهم لاحق. این که عرض کردم این صلوات شعبانی خودش یک منشور سیاسی است، یک چیز اینه که اگر همراه باشی نه جلوتر نه عقبتر. بعد تعبیرش اینه، اللهم صل علی محمد و آل محمد الکهف الحسین. حالا این تعابیر رو ببینید چقدر بالاست. میگه اینها یک کهف میدونید یعنی قار، پناهگاه، اما هر پناهگاهی به آدم پناه نمیده. بعضی وقتا شما مثلا این از سیل فرار میکنی میری توی غار، حالا مثلا اون سیل شاید فوقش رو ما رو خیس میکرد یا فلان میکرد، یه دفعه این غار رو سرت خراب شد. هر پناهگاهی خیلی دیدید دیگه تو همین سالها به یک چیزی پناه بردن، بعد همون پناه چیزی که بهش پناه بردن رو سرشون خراب شد. الکهف الحصین، اون پناهگاهی خوبه که محکم و استوار باشه. همین همسایه شمالی ما، شما دیدید پناه برد به مارکسیسم، 70 سال بود آنچنان رو سرش خراب شد که تیکه تیکه شد، فکر میکرد با اون میتونه. این چیزی که گفته میشود. و اسمت المعتصمین، حالا من چند تا از تعابیر رو عرض میکنم. بعضی وقتا شما میری به یک چیزی چنگ میزنی که نگهت داره، اما میری همون اصلا تو رو میندازه پایین، میگه ما چی بود، ما این شاخه رو گرفتیم، مثلا خودمون میگه مثلا خود شاخه شکست و همه باقی افتادی. نه، اون چیزی که بتونه بعد تو رو نگه داره. اگه شما به یک چیزی آویزان بشوی، دست تو بندازید که مثلا نگهت داره، بعد بدتر با او با هم بیفتید تو چیز. این اون تعابیری است که حالا ارزم اینه که تو این معارفی که چه در قرآن چه در ادعیه چه در اهل بیت از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده است، اینها رو که نشون میده، اون موقع این است که برای اون انسان در عرصه حیات سیاسی، حیات اجتماعی، بعد شما میبینید چقدر مباحث اساسی وجود دارد که میتونه راهنما باشه. انشالله که همه ما بتوانیم از این به هر حال مباحثی که به ما رسیده است، این دو گنجینه بزرگ قرآن و عطرت، به خوبی استفاده کنیم و انشالله که عاقبت به خیر باشه. یه سلامت بگیست.